ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 24 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 14 می 2022 میلادی است. در این برنامه خبری رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز، مانند هر برنامه خبری، نخست اخبار این ساعت.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر باشید. تظاهرات اعتراضی به افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی شامگاه جمعه 23 اردیبهشت و صبح شنبه نیز در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. صبح شنبه جمعی از معترضان در شهر نیشابور علیه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شعار دادند. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد در روز جمعه نیروهای امنیتی در برخی از شهرها از جمله بروجرد به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور متوسل شدند. گستره اعتراض‌ها تا کنون بیشتر در شهرهای غربی ایران بوده، اما شامگاه جمعه شهروندان بروجرد و درود در لرستان، دهدشت در کهگیلویه و بویراحمد و فارسان و جونقان در استان چهارمحال و بختیاری هم به برگزاری تجمعات اعتراضی اقدام کردند.
تیراندازی دارن تیر میزنن. 23 اردیبهشت 1401 بروجرد، شهرستان بروجرد، دارن تیر میزنن.
ویدیویی که از جونقان منتشر شده فضای امنیتی شدید این شهر در شامگاه پنجشنبه را نشان میدهد. در ویدیوهای منتشر شده از شهرستان درود معترضان شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی سر می‌دهند. مقام‌های جمهوری اسلامی تا روز جمعه بازداشت دست کم 22 نفر در شهرهای گوناگون ایران را تایید کردند، اما از شمار بازداشتی‌های احتمالی روز جمعه هنوز گزارشی منتشر نشده است. خبرگزاری رسمی دولت ایرنا هم تظاهرات اعتراضی چند روز اخیر را تایید کرده و از دستگیری چندین نفر از معترضان در شهرهای مختلف خبر داده است. در شماری از شهرها که صحنه تظاهرات اعتراضی هستند، جریان اینترنت به شدت کند و یا قطع شده است. در سالیان گذشته هم مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتشار اخبار اعتراض‌های خیابانی جریان اینترنت را به مدت چند ساعت قطع کردند. شورای عالی حکام امارات متحده عربی یک روز پس از درگذشت خلیفه بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات، شیخ محمد بن زاید را به رهبری این کشور انتخاب کرد. خلیفه بن زاید روز جمعه پس از یک دوره بیماری طولانی در 73 سالگی درگذشت. در مدتی که او بیمار بود، شیخ محمد بن زاید عملاً رهبری کشور و نیروهای مسلح را بر عهده داشت. امارات متحده عربی از مجموعی از 7 امیرنشین تشکیل شده است که رهبران این امیرنشین‌ها شورای حکام را تشکیل می‌دهند. امارات متحده عربی، امارات ابوظبی بزرگترین امارت در میان 7 امارت است و بر اساس قانون اساسی آن کشور، امیری که اداره ابوظبی را بر عهده دارد رئیس کشور هم هست و شخصی که اداره دبی را بر عهده دارد رئیس دولت یا نخست وزیر کشور خواهد بود. این مقام ها در امارات مادام العمر هستند و شهروندان در انتخاب حاکم یا رئیس دولت نقشی ندارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه اعلام کرد کالاهای اساسی شامل روغن نباتی، گوشت، میبخشید گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات حتی اگر پیش از 22 اردیبهشت 1401 تولید شده باشند با قیمت‌های جدید عرضه خواهند شد. علیرضا شاه میرزایی معاون وزارت سمت در نامه‌ای به مدیران کل این وزارتخانه اعلام کرده که این اقدام در راستای آنچه تقویت جریان تامین و توزیع کالاهای اساسی خوانده شده انجام می‌شود. چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه مبلغ کمک معیشتی واریز شده بابت ماه اول از ساعات پایانی قابل برداشت و پس از پنج شنبه بر اساس آنچه طرح اصلاح یارانه ها خوانده شده بهای روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات افزایش یافت. بنابر گزارش ها قیمت های جدید با اصلاح ارز ترجیحی 4200 تومانی به دست آمده و طی آن بهای هر کیلوگرم مرغ به 60000 تومان، تخم مرغ به 40000 تومان، هر بطری 800 گرمی روغن خوراکی به 60000 تومان، پنیر بسته‌ای به 38000 تومان و شیر نایلونی به 15000 تومان افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر افزایش بهای بسیاری از کالاها و اقلام مصرفی از جمله نان در ایران انتقادهای گسترده و اعتراضهای سراسری را به همراه داشته است.
محمد زرقامی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. گسترش اعتراضات در ایران. بررسی ابعاد اعتراضات دنباله‌دار در کشور. نگاهی به بازتاب اعتراضات ایران در شبکه‌های اجتماعی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در اخبار شنیدید، اعتراضات در ایران که از بالغ بر یک هفته پیش در شهرهای استان خوزستان آغاز شد، اینک به شهرها و استانهای دیگر کشور گسترش یافته است. دو روزنامه‌نگار حوزه مسائل ایران رو داریم، هر دو ساکن آلمان، احسان مهرابی و داریوش معمار. آقای مهرابی با شما آغاز می‌کنیم. این اعتراضاتی که اکنون نزدیک به 10 روز، در واقع از حدود 9 روز پیش در برخی شهرها و مناطق استان خوزستان آغاز شد، تا کنون بیشتر در شهرهای کوچکتر بوده که جریان داشته، به استثنای اردبیل که اعتراضاتش دیروز گزارش شد و برای نمونه حالا اکنون هم گزارش میشه که در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، اونجا اینترنت دچار اختلال شده. چرا؟ آیا به خاطر این هست که این مناطق یا شهرهای کوچکتر به خاطر مسئله فقر، فشار فزاینده فقره که این باستاپ ها این واکنش ها رو داشته؟
اعتراضات تقریبا یک رویه مشابه اعتراضات آبان 98 و دیماه 96 رو داشته و استانهایی هم که الان این اعتراضات در اونها رخ داده در اون اعتراضهای گذشته هم فعال بودن و بیشترین تعداد کشته ها را داشتن، به خصوص استان خوزستان که موضوعش در واقع علاوه بر فقر موضوع تبعیض و برخی درگیری های سیاسی هم هست. همینطور در استان لرستان که بحث فقر و بیکاری همواره مطرح بوده. البته در برخی از شهرهای دیگر همین اعتراضات رخ داده، از جمله نیشابور یا اردبیل یا به هر حال شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد و همینطور چهارمحال بختیاری که علاوه بر موضوعات اقتصادی شهروندان مانند اعتراضات آبان 98 شعارهای سیاسی هم دادن و به هر حال پایگاه بسیج یا حوزه علمیه هم مورد هدف معترضان بود. این اعتراضات به حال نشون میده که روند مانند روند آبان 98 هست، هرچند که تا حدودی رویه متفاوت هست و سرعت گسترش اعتراضات کمتر بوده، هم به دلیل اینکه اینترنت به هر حال تحت کنترل هست، هم شاید به دلیل شدت سرکوب هایی که در اعتراضات گذشته وجود داشته. به هر حال شاید رفتار شهرهای بزرگ هم از این جهت متفاوت هست که فشار اقتصادی در بسیاری از شهرهای بزرگ بر روی مسکن یا بحث‌های مشابه هست و در این میان بحث کالاهای اساسی و قیمت‌های خوراکی به نوعی کمتر دیده میشه. در سال‌های گذشته هم قاعدتاً شهروندان شهرهای بزرگ با افزایش مسکن به نوعی به حاشیه شهرها رفتن و علاوه بر شهرهای کوچکتر این اعتراضات در حاشیه شهرهای بزرگ هم وجود داشته در اعتراضات آبان 98، و اما الان هنوز اعتراضات به حاشیه شهرهای بزرگ کشیده نشده.
آقای معمار، در ارتباط با اعتراضاتی که در کشور جریان داشته، الان سالهاست که این اعتراضات بوده، چگونه هست که حاکمیت نتونسته از این اعتراضات در واقع درس بگیره، تجربه بگیره و بتونه مطالبات جامعه ایران رو که یکی دوتا هم نیست پاسخ بده؟
ببینید، در این خصوص باید به چند موضوع توجه داشته باشیم. اول اینکه آیا اساساً حاکمیت و دولت با توجه به سیاست‌هایی که در پیش گرفته برنامه‌ای برای پاسخ به مطالبات مردم دارد یا نه؟ به نظر میاد که حاکمیت برنامه‌ای برای پاسخ دادن به مطالبات مردم نداره. در واقع طی ماه‌های گذشته از زمان روی کار اومدن دولت آقای رئیسی، مذاکرات ایران با در واقع در موضوع برجام به نتیجه نرسیده که این نتیجه سیاست‌های مستقیم رهبر جمهوری اسلامی و حامیانش بوده. از طرف دیگه مشکلات اقتصادی در ایران هر روز تحت تأثیر تصمیم‌سازی‌هایی که معطوف سیاست‌های اونجور که گفته میشه انقلابی حاکمیت هست دوچار مشکلات مختلف شده، از جمله اخیراً که خب دولت با حذف ارز ترجیحی شرایطی رو در کشور فراهم کرده که به گرانی‌هایی که الان شما در واقع دارید می‌بینید و مردم به واسطه اون اعتراض کردن دامن زده. بنابراین خب نکته اول این است که اصلا دولت بنایی برای پاسخ دادن نداره. و نکته دوم که به نظر من این نکته هم خیلی حائز اهمیت هست، منتفعین شرایط فعلی هستن. ببین، شاید اینطور به نظر بیاد که خب چطور حاکمیت میتونه خودش در شرایطی که منجر به اعتراض عمومی میشه منتفع باشه. شما به لیست بودجه امسال نگاه بکنید، آنچه که حاصل دولت خواهد بود از برداشتن ارز ترجیحی در بودجه امسال با افزایش چشمگیر بودجه نهادهای حاکمیتی در اختیار این نهادها به نظر میاد که قرار میگیره، و خب این نشون میده که دولت منتفع این وضع هست. دولت داره کسر بودجه خودش رو از این طریق جبران میکنه و برای جبران کسر بودجه متاسفانه دستش در جیب مردم هست و ابایی هم از این نداره که این اعتراضات رخ بده. در این چند روزه رسانه‌ها در ایران همه از انتشار اخبار اعتراضات منع شدن. دو سه خبری هم که اومده اینجور جلوه داده شده که اینا اعتراضات پراکنده‌ای هستن و اصلا اهمیت ندارن و مردم با دولت همراه هستن، که البته این موضوع درست نیست و حاصل اختلال در شبکه اینترنت، در شبکه اطلاع رسانی و سرکوب و بازداشت گسترده فعالان اجتماعی، رسانه‌ای، مدنی و معترضین هست.
در همین ارتباط ما شاهد بودیم که در سالهای گذشته هنگامی که اعتراضات در کشور جریان یافته، که حالا حتی خیزش هم ازش یاد شده و حتی در بعد سراسری هم بوده، این اعتراضات سرکوب شده به شکل خونین و مرگبار، و از اون طرف هم وضعیت بدتر شده. یعنی حاکمیت نه تنها پاسخگو به خواسته های مردم نبوده، بلکه شرایط وخیم‌تر شده. این وضع به کجا میتونه آقای مهرابی ختم بشه؟
رویه که حاکمیت درباره این اعتراضات پیش گرفته به هر حال با آمادگی بیشتری نسبت به اعتراضات آبان بوده و تلاش میکنن که اعتراضات فرسایشی بشن، یعنی به این معنا که اعتراضات در برخی شهرها چند روز ادامه پیدا بکنه اما به شهرهای دیگه به صورت سریع انتقال پیدا نکنه، و اگر مثلا در شهر یا استان دیگری اعتراض میشه به صورت یک شهر یا یک استان باشه و این بازه زمانی مثلا یک هفته یا دو هفته طول بکشه و بعد طبق روال یک تهدیدی بشه و اگر مقاومت بود سرکوب شدید. برای همین رویه حالا شاید تا حدودی به نسبت آبان 98 متفاوت هست و حکومت تلاش میکنه که اعتراضات فرسایشی بشه. اما از اون جهت هم به هر حال در جهت مقابل هم تلاش میکنن به مردم وعده بدن. همین رقم 400 هزار تومانی که اعلام شد به عنوان یارانه هست، از ابتدا میتونست به عنوان کوپن باشه یا در ماه‌های برنامه بعدی هم برنامه همین هست که به تعبیری حالا کالابرگ الکترونیک یا کوپن الکترونیک باشه، اما سعی کردن که این را در دو ماه اول به صورت نقدی به حساب گروهی از مردم واریز بکنن که مردم احساس بکنن که این یارانه هست و به هر حال میتونن با اون کالاهای اساسی رو خریداری بکنن تا حدودی اعتراض‌ها فروکش پیدا بکنه. اما برنامه دراز مدتی برای این موضوع وجود نداره. قاعدتاً همین که یارانه قطع شده به این دلیل بود که دولت احساس میکنه وضعیت بودجه یا وضعیت ارز مناسب نیست و وضعیت برجام هم که به هر حال مشخص نیست هنوز که دولت بتونه یک سری درآمدهاش رو وصول بکنه و پول پاشی بکنه. برای همین این اقدام رو انجام دادن که اگر به هر حال مذاکرات هم به نتیجه نرسید بشه شرایط رو مانند دوره جنگ و ایران و عراق به نوعی با شرایط کوپنی اداره کرد.
آقای معمار، شما فکر میکنین اگر مثلا این مذاکرات هسته‌ای، این معامله هسته‌ای رخ بده، دوباره احیا بشه توافق هسته‌ای و همینطور که آقای مهرابی اشاره کردن مثلا این یارانه‌ای که حالا ازش به عنوان صدقه هم یاد میشه 400 هزار تومانی پرداخت بشه، آیا این مطالبات مردم که اینطور طی سالها انباشته شده فروکش میکنه و از عادی میشه؟ چون برای نمونه از معلمان، از سخنگوشون که گفتگو میکردیم میگفتیم خب اگر این طرح همسانسازی اجرا بشه شما مطالباتتون کافی خواهد بود، راضی خواهید شد. میگفتن نه، ما مطالبات دیگه ای داریم از مدارس غیره غیره، یعنی یکی دوتا نیست. آیا اینها کافی خواهد بود که این مرهمی باشه بر درد جامعه ایران؟
ببینید، از همونطور که خود شما هم فرمودید، مسائل بسیار در ایران پیچیده تر از این هست که با یارانه 400 هزار تومانی یا یک توافق موقت مسائل حل بشه. اگر امروز ما میبینیم که اعتراضهای معیشتی به اعتراضهای سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران در واقع غالب شده، به این معنی نیست که اون اعتراضها کلن در واقع کنار گذاشته شده، یعنی مردم در اون وجه زیستشون در این کشور راضی هستن. نه، اصلا اینجور نیست. ضمن این که شرایط به ما نشون میده که مثلا دارم میگم الان پرداخت یارانه 400 هزار تومانی در روز پرداخت یارانه چه اتفاقی رو رقم زده در ایران، باعث تشدید تورم شده. یعنی همون روزی که دولت اعلام کرده که امروز مثلا مرغ 60 هزار تومانه، در بازار تهران اون مرغ با تا کیلوی 75 هزار تومان خرید و فروش شده. یعنی این که پرداخت یارانه نه تنها باعث پر شدن شکاف فقر و فلاکت و کنترل شرایط تورم در وضعیت فعلی در ایران نیست و نخواهد بود، بلکه باعث تشدید اون میشه. در بحث توافق هم که خب توافق آثار کوتاه مدت در اقتصاد ایران نداره و آثار بلند مدتش هم با توجه به شرایطی که وجود داره و سیاست هایی که ایران در بحث برنامه هسته‌ای پیش گرفته اساسا قابل تضمین نیست. بنابراین نمیشه با استناد به پرداخت یارانه یا با استناد به توافق امیدواری برای حل مشکلات فعلی داشت. واقعا باید یک تغییر اساسی در بنیادهای اقتصادی و سیاسی ایران اتفاق بیفته که معطوف به این تغییرات یک مسیری آغاز بشه که این مسیر مثلا بعد از گذشت یک دهه منجر به یک آرامش نسبی در حوزه‌های مختلف بشه، که فعلا با توجه به حجم بازداشت‌ها، گستردگی بازداشت مردم، فعالان مدنی رسانه‌ای، میزان سرکوب در کشور و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی سیاسی امیدی به تحققش حداقل در کوتاه مدت نیست.
تجربه هم این رو نشون داده طی سالیان گذشته که آنچنان مثمر و ثمر نبوده، ولی اکنون این خواسته‌هایی که مردم، جامعه ایران دارن بازگو میکنن در کف خیابون، آیا این حکایت داره اونطور که آقای معمار هم اشاره کرد، آقای مهرابی، که یک تغییرات اساسی و ساختاری باید در کشور، در وضع حکومت صورت بگیره تا این مطالبات به صورت اصولی بهش پاسخ داده بشه. یعنی مسئله ساختاری این بحث در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در همه جنبه‌ها که به کشور نگاه میشه، طی این سالیان گذشته همش مشکلی که وجود داره، کارشناسان اشاره کردن مسئله ایران مسئله ساختاریه.
برحال این از اعتراضات 96 به بعد همه اعتراض ها سریعاً به سمت موضوعات سیاسی رفته و شعارها بعد از مدت کوتاهی شخص اول مملکت رو نشانه گرفته. یکی از دلایلش هم این هست که برحال مشخص هست که حتی در تصمیمات اقتصادی هم برخلاف گذشته شورای سران سه قوه تصمیم میگیره و به تایید رهبر جمهوری اسلامی میرسه و از این جهت به هر حال مشخص هست که همه تصمیمات کلان اقتصادی هم با نظر رهبر جمهوری اسلامی است و این موضوع به هر حال وضعیت ساختار رو نشون میده که اگر بنا هست هم تغییری انجام بشه باید تغییرات ساختاری باشه. ولی خب از طرف مقابل هم فعلا سرکوب حکومت به گونه‌ای هستش که اعتراضات عملا فرسایشی میشه یا و حکومت تا دوره اعتراضات را تحمل میکنه، اون هم به این شرط که به هر حال در محدوده‌های صنفی باقی بمونه. حتی تجمع معلمان که قبلا به نوعی در کشور تحمل میشد الان داره به سمت فرسایشی کردن پیش میره، یعنی این که به مرور تعدادی از شهرها از تجمع جلوگیری بشه و بعد اون بقیه معلمانی که میمونن هم با اونها برخورد شدید بشه و به هر حال این یک نوع درگیری دائمی هست بین حکومت و معترضان و تنها پاسخی هم که حکومت داشته تا کنون سرکوب و استفاده از روش‌های امنیتی برای فرسایشی کردن اعتراضات بوده.
آقای معمار، شما چگونه می‌بینین سرنوشت این اعتراضات جاری رو؟
من فکر می‌کنم که همونطور که آقای مهرابی هم فرمودن این روند از سال 96 شروع شده. در سال 98، در سال 1400 در تیرما، در خوزستان، بعد در اصفهان و در حال حاضر در اردیبهشت ماه هم خب این اعتراضات ادامه پیدا کرده. مطالبات مردم هم مطالبات معیشتی، مطالبات زیست محیطی، مطالبه آب هست که همه با مطالبات سیاسی با توجه به شعارها پیوند خورده و این تداوم خواهد داشت. یعنی اینکه بخشی از این اعتراضات در قالب اعتراضهای صنفی، اعتراض معلمان، بازنشستگان، کارگران و برخی دیگه در قالب اعتراضهای عمومی با توجه به تصمیم سازی هایی که هست ادامه پیدا میکنه و اینکه در نهایت این اعتراضها چه نتایجی خواهد داشت، به زعم من این اعتراضها پایه و اساس، یعنی تنها راه مردم برای بیان نگاهشون نسبت به شرایط موجود و اساساً مقبولیت حاکمیت هست و تنها مفری هست که میتونن داشته باشن برای اینکه نظر خودشون رو در خصوص مسائل مختلف بیان بکنن. و طبیعتاً خب این که ما فرض بکنیم این اعتراضات الان سرکوب بشن، دوباره با بازداشت‌های گسترده، حتی با در واقع شلیک مستقیم به مردم، نه، همچین اتفاقی نخواهد افتاد.
سپاسگزاریم داریوش معمار و احسان مهرابی، روزنامه‌نگاران حوزه مسائل ایران، هر دو ساکن آلمان. 14:24 ایران. بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی، جایی که بیتا بختیاری از رادیو فردا نگاهی داشته به بازتاب اعتراضات در ایران. بیتا، چه مطالبی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی؟
در شبکه‌های اجتماعی داغ‌ترین موضوع همین موضوع گرانی هاست و اعتراضات خیابانی در برخی از شهرها. هشتگ‌های مختلفی داغ شده: گرانی، از گرانی بگو، گرانی نان، ارزانی جان، اعتراضات سراسری و غیره، و کاربران با استفاده از این هشتگ‌ها به ابراز نظر پرداختن. تعداد زیادی از کاربران نوشتن واقعا دیگه دخل و خرجشون به هم دیگه نمیخوره و از اداره زندگیشون ناتوان هستن با این گرانی ها، افزایش قیمت ها، و هیچ چشم‌انداز روشنی هم جلوی روشون قرار نداره. الهام نوشته در مورد طرح هدفمندی یارانه ها، چون علمش رو ندارم نمیتونم صحبت کنم، اما یک سوال دارم. الان دولت فقط به فکر اینه که مردم پول خورد و خوراک داشته باشن، آیا به فکر پسنداز مردم هم هست، یا قشر متوسط جامعه اصلا حق پیشرفت، پسنداز، خرید، تفریح نداره و فقط باید اونقدری داشته باشه که از گرسنگی نمیره؟ مجتبی نوشته حکومت طی 3 سال گذشته بیش از 800 هزار میلیارد کسری بودجه داشته که به جای کاهش هزینه هاش با چاپ پول و ایجاد تورم بالای 50% اون رو جبران کرده، در حالی که تنها بودجه سپاه افزایش داشته و اضافه کرده که ما خیلی بیش از پول تیر خودمون رو داریم پرداخت میکنیم به جمهوری اسلامی و هر روز فقیرتر میشیم. خب میدونیم که طرفداران دولت دارن از موضوع جراحی اقتصادی صحبت میکنن و حمایت میکنن از دولت رئیسی. آذر منصوری فعال سیاسی نوشته باز هم سرنا رو از سر گشادش میزنید. بدون جراحی سیاسی، احیاء سرمایه اجتماعی و حل مسائل سیاست خارجی، جراحی اقتصادی اون هم با این اتاق عمل درد مزمن اقتصاد ایران رو درمان نمی کنه و تجربه نشون داده که این نوع جراحی ها تنها فشار بر اخشار محروم و طبقه متوسط رو به دنبال داره. کاربر دیگری به نام زاهد نوشته دغدغه پدر مادرمون توی 60 سالگی واقعا نباید پیدا کردن نون باشه و خیلی ناراحتم وقتی که پدر و مادر بازنشستم رو در این شرایط میبینم. کاربر دیگری نوشته از انتقال خون به من زنگ زدن گفتن نوبت خون دادنت رسیده، میتونی بیای خون بدی. گفتم سال قبل بالاخره تخم مرغ و مرغ و روغن و گوشت و لبنیات رو میتونستم دست و پا شکسته یه جوری جور کنم و جایگزین بشه، الان حتی هوا هم مسموم خون بدم که دیگه خودم نابود میشم. کیمیا نوشته 3 تا نون بربری خریدم، یه خاشخاشی، 2 تا ساده، 8 تومن. آقای قاضی این چه وضعشه؟ یه نفر دیگه به نام فرهود هم اومده زیر در واقع توییت اون نوشته صبح رفتم منم شیر خریدم کیلوی 8 تومن، بعد از ظهر کیلوی 9 تومن، شب کیلوی 9600. تازه شیر فروشه گفت تا فردا ممکنه تا 12 تومن هم برسه. یعنی فارغ از افزایش قیمت کالاها، برخوردهای سلیقه‌ای و نظارتی هم که وجود نداره بر بازار از موضوعاتی است که کاربران فضای مجازی بهش اشاره کردند. ابراهیم هم خطاب به حسین شریعت مداری از روزنامه کیهان که دفاع کرده از دولت رئیسی نوشته دولت رئیسی فعلا گرانی مضاعف و فشار و اخشار آسیب‌پذیر رو به ارمغان آورده و افراد همسو با دولتش هم ناکارآمدی این بیسوادان رو مالکشی میکنن، چون خودشون هم بیسواد هستن و تو که با ریاکاری بر سفره انقلاب جا خوش کردی و طالبان و پوتین رو تطهیر میکنی، تو از همه بدتری. امیر هم به تنه نوشته بچه ها میدونستین من میتونم آینده رو پیش بینی کنم، مثلا از فردا آمار کرونا خیلی زیاد میشه. منظورش این هست که اعلام میکنن که کرونا افزایش پیدا کرده که مردم نگران بشن و تجمع نکنن در خیابان ها. کاربر دیگری هم خطاب به افرادی که به هر حال مرفه هستن و مشکلات مالی چندانی ندارن نوشته وقتی از شهر صدای خنده هیچ کس نمیاد دیگه اهمیت نداره که تو خونت کجاست، ماشین چیه، چقدر پول داری، اگر انسان باشی تو هم غمگین میشی. یک کاربر دیگه هم خیلی به موضوع جالب اشاره کرده، نوشته مملکت داره توی بدبختی دست و پا میزنه، بعد توی شبکه 1 دارن بحث میکنن که امام جواد توی کاظمین بیشتر غریبه یا امام رضا توی مشهد، و اضافه کرده حاجی ما که گیر شماها افتادیم از همه غریب تریم. باز میدونیم که ابراهیم رئیسی دیروز دعا کرده بود که تا زنده هستم اجازه نمیدم مردم از گرانی آسیب ببینن. کاربری به نام کورت نوشته آره ما آسیب نمیبینیم، میمیریم. آلیس در سرزمین عجایب هم نوشته تا قبل امسال هر بار هرچی گرون میشد میگفتیم مگه میشه دیگه گرون تر از این بشه، ولی این چند روزه به حدی تو شوکم که فقط دارم فکر میکنم چجوری به اینجا رسیدیم. حال عجیبیه و واقعا دیگه نمیتونم پیش بینی بکنم که ماه بعدمونو قراره چجوری بگذرونیم.
بیتا بختیاری از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با اعتراضات در ایران، گسترش اعتراضات در کشور منتشر شده بود. مشاهدات خود را به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و 13 بازگو کنید. اخبار و گزارش ها هر ساعت.